هشتمین کلید طلایی موفقیت، استفاده درست از فرصت ها. دوستان، ما خیلی چیزها رو در زندگی هامون یاد گرفتیم، خیلی چیزها رو به بچه ها، به اطرافیان یاد میدیم. دوتا میشه چهار تا. پایتخت ایران تهران است. کوچکترین عضو یک موجود زنده سلوله که این سلول برای خودش زیر مجموعه هایی دارد. کوچکترین عضو یک موجود غیر زنده مولکوله که این مولکول زیر شاخه هایی دارد. خیلی چیزا یاد گرفتیم، ولی خیلی چیزهای اساسی تر از اینها رو یاد نگرفتیم، خیلی چیزهای مهمتر از اینها رو یاد نگرفتیم. ذهنمونو کردیم پر از محفوظاتی که شاید خیلی هاش به دردمون نمیخورد. یکی از چیزهای عالی که من و شما یاد نگرفتیم استفاده درست از فرصت هاست. هشتمین کلید طلایی موفقیت، استفاده درست از فرصت ها. فرصت های ناب زندگی من و شما میان و میرن، میان و میرن، میان و میرن، بدون اینکه استفاده درستی بکنیم و یه لحظه‌ای به خودمون میاییم که به قول قیصر امینپور ناگهان چقدر زود دیر میشود. به همون میگن مهلت تمام، پرونده زندگی تو الان بسته میشه. تازه فکر میکنم که اوه، خیلی کارهای نکرده دارم، خیلی کارهای عقب مونده دارم، خیلی فرصتهای از دست رفته دارم. علی علیه السلام انقدر قشنگ میگن، فرمودن در کمین فرصتها باشید. کمین میدونین چه؟ یه شکارچی میره تو کمینگاه میشینه ساعتها، 1، 2، 3، 4، 5 ساعت منتظر این که شکاری، آهوی، گوزنی، بز کوهی در تیررس او قرار بگیره و همه مهلتی که داره برای شکار کردن اون چند ثانیه است. چند ساعت در کمین میشینه برای استفاده از چند ثانیه. دنبال جا میگردین برای نشستن؟ دوستانی که بغل دستشون خالیه دستشون رو بلند کنن. هیچ کس خالی نیست. خب این ورا نیست. یه لطفی آقایون به ما بکنن. خانوما چند تاشون جا ندارن بشینن. اگه آقایون مثلا یه ردیف رو خالی بکنن، یکی دو ردیف رو آقا بشینین که یکی دو ردیفی برای خانوم ها خالی بشه، راحت بیان بشینن. آره دیگه، مثلا شما دوتا هم لطف کنید. خانوما الان یه ردیف خالیه برای خانوما. آره، حالا اون ردیف فعلا برای خانوما خالی شد. چه آقایون خوبی داری. بسیار عالی. الان خانوما دیگه اگر هستن جاشو میشه. بله، آینه رو میگم حالا بهتون، صبور و کار دارم باهاتون دوستان. ایشون آینه از اون بزرگ نماها موردن، احتمال داره پشیمون بشین. حالا دوستان، ما یاد نگرفتیم از فرصت هامون استفاده کنیم. دقیقا همون که علی فرمود، مثل ابر بهاری به سرعت میگذره، سریع. علی علیه السلام فرمودن از فرصت ها استفاده کنید قبل از آن که بگذرند و مایه پشیمانی شما بشوند. وقتی رفت حالا بشین آه بکشو، جوونی کجایی که یادت بخیر. خانمایی که اضافه میان، توصیه من اینه که بیان روی سن بشینن. توی همه کلاسامون این کارو میکنیم، سنم که موکته و خیلی راحته. دوستان اگه تمایل دارن میتونن قشنگ بیان بشینن. ما میگیم اونایی که رو سن میشینن براشون بستنی سنتی هم بیارن. یه نفر یا توی پله ها میتونن بشینن، یه نفر بشینه بقیه دیگه راه میافتن همینجوری. خب دوستان من، فرض کنید که من 10 دقیقه وقت دارم که برم دوش بگیرم و سریع از خونه برم بیرون برای یه جلسه. میگم وای 10 دقیقه چیکار کنم؟ 10 دقیقه نمیشه دوش بگیر؟ 10 دقیقه هول و ولا و عجله و میپرم تو حموم. اتفاقات با نمکی میفته، آب قطع میشه، وصل میشه، سرد میشه، گرم میشه، سوختم، یخ زدم. ای بابا، حالا ما عجله داریم ما؟ برق میره میاد، صابون به طرز شگفت انگیزی لیز میشه، ای در میره، من میگیرمش میپره. حالا تو هم قرتی بازیت گرفته، 10 دقیقه ما وقت داریم، از همون میام بیرون، با عجله میخوام خودم رو خوش کنم، وقت ندارم، 10 دقیقه تموم شد، بودو 3 برابر میزانی که قبل از حمام بدنم عرق داشت الان عرق میکنم، چون متابولیسم بدن به هم میخوره، فشار خون بالا میره، تنفس بالا میره، تعریق میکنم، عرق میام، از در حمام برم بیرون، دسته درم میکنم، با خودم میبرم بیرون. همه اینها مال اینه که بلد نیستم از فرصتم درست استفاده کنم، عجله میکنم. همه زندگی ما شده عجله، عجله، شتاب و ندیدن فرصت ها، از کف دادن فرصت ها. حالا به خودم بگم 10 دقیقه اوه 3 تا حموم میشه بری، آرام راحت برم حمام. به شما قول میدم نه آب سرد و گرم میشه، نه قط و وس میشه، نه صابون لیز میشه، نه عرق میکنم وقتی دارم خودم رو خوش میکنم اونقدر زیاد، نه دسته در رو میکنم، نه برقه میره، نه نه، اصلا همه عالم جلوی من جبهه میگیره وقتی من خودم اینقدر عجولانه رفتار میکنم. دوستان من، ما بعد یاد بگیریم به جای استفاده شتاب زده و عجولانه از فرصت ها از اونها درست استفاده بکنیم. ما بلد نیستیم از فرصت هامون استفاده کنیم. موبایل رو بر میداره، موبایل پیامک بزنه، دوستم داری؟ اگه بگی نه نیست میشم، out from زیست میشم، دوچار یک ایست میشم، کلن بگم میست میشم، بعدم میگه کیف کردی دو زبانه؟ آره کیف کردم، چقدر عالی عمرتو تلف میکنی، چقدر فکر کردی اینو بسازیش. برا من پیامک اومد، نوشته بود برو پایین، منم همینجوری پایین تر، برو برو یکم دیگه، خسته نشی، داری میرسی، سرکاری نیست، همینجوری. آخرش نوشته بود خب بسته دیگه، برو بالا، ورزش اسمسی، یعنی شستت ورزش کرد. چقدر آسان عمرمون رو تلف میکنه. برمیداره پیامک میزنه، میخوام دریچه قلبم رو عوض کنم. اون یکی پیام میزنه بابا ما صبح با هم بودیم، حالت خوب بود، چی شد یه دفعه؟ این دوباره پیامک میزنه، آخه میخوام یه دریچه بذارم فقط به روی تو باز بشه. اونم با موبایل همونجا ولو وسط خیابون. بعضیاتون ناقلا همین الان دارین میزنین، ندارم میبینم، همینجوری من دارم میگم میزنه. از فرصت ها استفاده، این سوء استفاده است. چقدر خوب ما عمرمون رو تلف میکنیم. من با شوخی و خنده خیلی موافقم، انقدر خوب آدم بخنده، قبلا هم بهتون گفتم، مخصوصا صبح 20 دقیقه زیر پتو، عالی، همینجوری پتو بره بالا بیاد پایین، چی شده فرهنگ گفته ما؟ اما خنده خیلی موافقم، ولی با تلف کردن عمر موافق نیستم. ایشون از وقتی ما گفتیم که جوکای بد نگین واسه شخص و قومیت‌های خاص توبه کردن، انشالله خدا توبتون رو قبول کنه. بسیار خوب دوستان من، با عمرمون داریم چه کار میکنیم؟ آدم های ناموفق نگران روزها و هفته ها و ماه ها و سال های عمرشون هم نیستن، یللی تللی. انسان های موفق دقت میکنن روی دقیقه ها و ثانیه های عمرشون. میدونی چرا دوست من؟ چون هر ثانیه عمر ما وقتی رفت دیگه قابل بازگشت نیست. خب پیامبر فرمودن ابوذر جان نسبت به عمرت بخیل باش. میدونین بخل رو دین اسلام دوست نه، اصلا دین این نیست که مثلا بگیم عیسی بخیل بودن رو دوست داشت پیغمبر ما، اصلا دین با بخیل بودن مخالفه، ولی دین توصیه میکنه نسبت به عمرت بخیل باش، واسه ثانیه ثانیهش حرص بزن، ولع داشته باش. علی علیه السلام فرمودن انسان مؤمن وقتش پره، انسان مؤمن هیچ وقت وقت خالی نداره. منظور من این نیست که انسان مؤمن همش کار میکنه کار 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 کار، نه، این قاطی داره این آدم. امام رضا علیه السلام فرمودن اوقاتتون رو به 4 قسمت تقسیم کنین: قسمتی برای کار و تلاش، قسمتی برای عبادت، برای عبادت و مناجات و بندگی، قسمتی برای رفاقت با کسانی که به رشد شما کمک میکنند و عیوب شما را به شما هدیه میدهند، و قسمتی برای شادی و بردن لذتهای حلال از زندگی. بعدشون فرمودن اگر برای قسمت 4 یعنی اون شادیه خوب وقت بگذارید، نیرو و توان لازم را برای 3 بخش دیگر پیدا خواهید کرد. کلام امام معصومه. بسیار خوب. پس من منظورم این نیست که مؤمن همه وقتش پره، یعنی که همش کار میکنه، یعنی وقت بی خود نداره. الان موقع شادیم، تفریم، استراحتمه، الان موقع کارمه، الان موقع عبادتمه، الان موقع رفاقتمه با رفیقم، بریم بیایم. بسیار دوستان، سوال: اگر شما در یه ترافیک خیلی سنگین گیر بکنید، چند ساعت اینها ایستادن، ماشینا خاموش، همه همینجوری، شما هم راننده ماشینی، نمیتونی ماشین رو ول کنی وسط خیابون بری، چی کار میکنید؟ هر کس نظری داره دستشو بلند کنه، یکی یکی. رادیو معارف گوش میکنم، سی دی قرآن گوش میکنم، قرآن، همه این کارو میکنن. بسیار خب. کتاب بغل دستشون میخونن دیگه. به خدا فکر میکنم شما کنترل. اعمال رفتارم و کنترل، اعمال و رفتارم کنترل میشه، فکر میکنم کارهایی که نکردم، کارهایی که باید بکنم و تنظیم میکنم. دوستمون غور میزنن، تصویر سازی میکنم، پشت فرمون داره تصویر سازی میکنه، یه دفعه میبینه هر رفتن همه دیگه. بله، اسمس های گوشیمو پاک میکنم، چند تا مگه براتون میاد؟ خب مثل من این پس. بله، تمرکز میکنم برای رسیدن به آرامش. بله، دعا میکنم، از خدا صبر میخوام، فکر میکنم به راه حل های موزل ترافیک، با بقیه با ماشین های این وری حرف میزنم، تو ماشین خود، نه خودتون، تنها هیچ کاری نمیکنم. برنامه ریزی های ساعت های آیندم رو مرور میکنم، صلوات میفرستم، عقبی هم کلن هیچ کاری نمی کنن، همش این جلویان که درگیر کارن. چی کار میکنین؟ تو ترافیک گیر کردین؟ ری اکشن ها منظورتون عکس العمل هاست. دوستان عزیز من، یه توصیه برادرانه، کلاس موفقیت دیگه، نه؟ من باید چیزهایی رو به شما یاد بدم که شما رو به موفقیت برسونه. میشه خواهش کنم تو زندگیاتون از کلمات انگلیسی استفاده نکنید؟ آقای فرهنگ ببخشین، بله، این کلاس های شما رو کی ساپورت میکنه؟ بله، ساپورت. تو چند بار در عمرت گفتی حمایت و پشتیبانی، چند بار گفتی ساپورت؟ من فرانسه، پاریس برنامه داشتم، بعد با اینها انگلیسی حرف میزدم، اینا به من فرانسه جواب میدادن، میگفتم ببینین شما که میفهمین من چی میگم، خب یه چیزی بگین منم حالی میشه، انگلیسی بگین. میگفتن تو برو فرانسه یاد بگیر، چرا ما انگلیسی حرف بزنیم؟ انقدر خوشم میاد، کیف میکردم. ببینید، ما آنچه که در فارسی میگیم قطعا بارها گفتیم، اون انگلیسی رو خیلی کم، یعنی من مسلما در طول عمرم صدها بار گفتم عکس العمل و شاید 20 بار گفتم ریاکشن مثلا. آها، و خب دلیلی ندارم از این کلمات استفاده بکنیم. من فکر میکنم که با این کلمات به نوعی ما در معرض دید قرار میگیریم، انگار میخواییم دیده بشیم، انگار میخواییم بگیم ما سواد یا معلوماتی داریم، انگار مثلا من میخوام بگم یه رشته دانشگاهی میخونم، که انگار منظورم شخصیشون نیست، تا الان اصلا درد و معضل مردم ماست. مجری رادیو، من با ماشینم خب مدام بین کلاس ها میرم رادیو گوش میکنم، عوضم میکنم این کانال های رادیو رو، میبینم به وفور گویندگان رادیو از کلمات انگلیسی استفاده میکنن، در حالی که بر اساس قوانین صدا و سیما این کار ممنوعه. من نمیدونم چرا این کارو میکنن. و نکنیم بابا، ما ایرانی هستیم، ایرانی کلمات خودمون رو بگیم خیلی قشنگتره. خب حالا یه نفر معلم زبانه، خب سر کلاس میخواد انگلیسی حرف بزنه، این فرق میکنه. من کلاس زبان میرم با همکلاسی هام، ولی اینکه از کلمات انگلیسی استفاده بکنیم، من حسم اینه که به نوعی با این کلمات میخواییم چیزهایی رو به نمایش در بیاریم، توانمون، دانسته هامون، علممون، و خب این خوب نیست. انسان جور دیگری باید بزرگ بشود. بازم میگم خطاب من این دوستمون نیست، خطاب من همه دوستان هستن، چون به وفور صبح تا شب دارم اینو میبینم. من با یه آقای حرف میزدم، میدونستم این انگلیسی بلد نیست، یعنی خیلی انگلیسی بلد باشه در حد مثلا آیم بلکبورد دیگه بیشتر نیست. من هرچی به این حرف میزدم فارسی، یا این نشسته بود جلو من میگفت اوکی 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 اوکی، من دیگه جوریم شده بود اوکی اوکی، خب بله هم داریم، آره هم داریم. گفتم ببین آقای اوکی، من میخوام بقیهشو انگلیسی بگم. گفت نه. گفتم ما چی شد؟ نوکی. چرا آخه نکنین از این کارا. خوبه، این پیشنهاد خیلی خوبی بود که من عکس العمل های مردم رو ببینم، چون هر عکس العمل برای من یه درس داره. نه ببینم آدما چه کار میکنن. پیشنهاد خوبیه دیگه. بله، موسیقی گوش میکنین اونجا؟ سعی میکنم ببینم در چند وقت اخیر چه چیزهایی یاد گرفتم، چقدر عامل بودم، کجاها کوتاهی کردم. دیگه آخری ها فعال شدن. فکر میکردم به کسی که این وضعیت رو پیش آورد. معضلات، آها، به معضلاتی که باعث شده ترافیک بشه فکر میکنم. بله، سیدی منو تو ماشین گوش میکنین؟ بله. میگم پیشنهاد شده 5 میلیون نفر از تهران برن بیرون، من سعی میکردم یکی از اون 5 میلیون باشم. این پیشنهاد کاملا جدیه، خدمتتون عرض بکنم که احتمال زلزله بالای 6 ریشتر در تهران 60% و هر ثانیه. پیشنهاد کاملا جدیه. اگه کسی میتونه از تهران بره بیرون، یعنی اینجا شغل خاص، کار خاص، دلبستگی خاصی نداره، مخصوصا دوستان شهرستانی، چون درصد بالایی از جمعیت تهران تهرانی نیستن که بگه من 15 نسلم تهران به دنیا آمدن. در من خودم شیرازیم، ولی الان فکر میکنم 25 ساله که تهران زندگی میکنم. با 25 سال تهران زندگی کردن که تهرانی نمیشم که. اونایی که ریشهشون در تهرانه که نمیتونه بره، خواهر مادر پدر مادر خاله عمو نسلشون اینجاست، ولی منطقیست که کسانی که اینجا میتونن برن برن. به هر حال برین دیگه، شاید زلزله اومد. حالا برگردیم سراغ ترافیک. ما که نمیریم آقا، ما تهران موندیم تا بیاد زلزله دیگه. بله، همه خیابونا رو یه طرفه میرفتین حاج آقا، مشکوکی نه. خیلی خوب دوستان من، نویسنده کتاب های هری پاتر یه خانمی بود که نویسنده ای بود گمنام، قصه های کوچکی می نوشت، رمان های کوتاهی می نوشت که توی مجلات و اینها چاپ می شد، روزنامه ها چاپ می کردن، روزنامه های محلی. با قطار داشت مسیری رو می رفت بین شهر، بین توی بیابون خراب شد، مردم تو کوپه ها را می رفتن، قر می زدن، فش می دادن، بد و بیرا می گفتن، ای بمیری را آهن، بمیری فقط، ایران پیما از شما بهتره، ایران پیمای آمریکا ها. مردم راه می رفتن تو این کوپه ها و قر می زدن. این خانم گفت خب فعلا که قطار خراب شده دیگه، کاریشم نمیشه کرد دیگه، پیادم که نمیکن تو بیابون بریم به سلامت، بذار از وقتمون یه استفاده بکنیم. نویسنده بود، بذار یه قصه جدیدی بنویسیم. فکر کرد به یه داستان جدید. حدود 5 ساعت اونجا قطار متوقف بود. در این 5 ساعت این خانم اولین سطور و خطهای قصه هری پاتر رو می نویسه، یعنی هری پاتر اونجا خلق میشه. من اصلا کاری ندارم که این کتاب کتاب خوبیه یا بدیه، الان موضع من موضع تحلیل این کتاب نیست، آمار میخوام بدم. کتابهای هری پاتر شده پرفروشترین کتابهای جهان در طول تاریخ نشر کتاب، یعنی از وقتی که چیزی به اسم چاپ درست شد، چاپای سنگی بود، بعدش چاپای فلزی حروف چینی میکردن، تا الان که چاپ دیجیتال شده، از روز اولی که اون چاپای دستی بود و نمیدونم، تا الان هیچ کتابی در طول تاریخ بشر به اندازه کتابهای هری پاتر فروش نرفته و این خانم میلیاردر شد، این نویسنده گمنام، چون از وقتش خوب استفاده کرد، میتونست راه بره تو قطار اونم فوش بده. نه، یه دوستی به من میگفت آقای فرهنگ، من گیر کرده بودم توی ترافیک، اگه دوستان مسیرهای تهران رو بلد باشن، اتوبان چمران اونجایی که میخوره به پارک شهر، الان دیگه اصلا عوض شده، الان پل زدن و اون موقع چهارراه بود و از این چهارراهایی بود که چراغ قرمزای بسیار طولانی هم همیشه داشت، وقتی ماشینا میومدن میایستادن پشت چراغ قرمز خیلی معطل میشدن و بعضن چراغ قرمزای خیلی طولانی، اصلا چراغ قرمز هیچی، ترافیکای چند ساعت پیش میومد. الان که دیگه اصلا همه فرمش عوض شده، دیگه چهارراه نیست، پل داره. دوست من میگفت قبل از چهارراه اون پارک شهر، هم پارک چیه؟ چهارا پارک ویو نمیگم، نه، چهارا پارک ویو که شما میایین به سمت نمایشگاه بین المللی، جایی که میرسین به اون پارک شهر، شهر بازی، به شهر بازی میرسید که اگه دست چپ برید یکی از ورودی های نمایشگاه، ورودی جنوبی نمایشگاه، پشت نمایشگاه اونجا رو میگم، یه خیابونی که به نظر سربالا میاد، با ماشین برین دنده خلاص بایسین ماشینتون میره جلو، این هم یکی از کرامات تهرانه. گفت که من اونجا ایستاده بودم و ترافیک شده بود و اصلا نمیرفتن ماشینا، ماشینو خاموش کرده بودم و دوتا دست رو فرمون هی اینجوری میکردم، کلمم رو فرمون قر میزدم، هی بمیرین، فقط مدیریت ترافیک هم ندارین. گفت یه دفعه دیدم یکی زد به شیشه، من محل نذاشتم، دیدم نه این ولکن نیست، سرم رو بردم بالا نگاه کردم، دیدم یکی از این بچه هایی که گل میفروشن، دست فروش ها، گل گل جون مادرت، گل گل. گفت منم همینجوری که شیشه بالا بود از این ور گفتم برو ببینم گل میخوام چی کار، دوباره سر روی فرمون ادامه فوش، ای بمیرین الهی. دیدم این ولکن نیست، گفت هزار تومن بهش دادم، گفتم آقا گل نمیخوام، اصلا بده ماشین عقبی، همینجوری ها، بده ماشین عقبی. شیشه رو دادم بالا، سر رو فرمون، بقیه فوش. گفت چند ثانیه ای گذشت، نگاه کردم چی میخوای؟ گفت شیشه رو بکش پایین، کشیدم پایین. گفت آقا گلو دادم ماشین عقبی، اونم هزار تومن دیگه داد، گفت حالا همه شو بده جلویی. رفیق ما میگفت من یه نگاه تو آینه کردم، دیدم عقبی قش قش داره میخنده. استفاده درست از فرصت ها گاهی من آوردن توی ترافیک که دلی رو شاد کنم. اصلا من امروز مأمورم برای اینکه لبخند بر چهره‌ای بنشانم، شیطنت نکنی نه، نه که تو ترافیک نگاه کنی ماشین عقبی جنس مخالفه، آقا کل دسته ها تو بده عقبی. خب ولی گاهی وقتا من مأمورم دلی رو شاد کنم، یه موقعی نگاه میکنم ماشین بغلی ما اصلا تمام وجودش عصبانیت، ترافیک همه هم وایستادم پیادش هم برم بگم آقا جوکر رو شنیدی؟ سوسکه میخواست خودکشی کنه رفت بغل دمپایی خوابید؟ شاید اصلا من مأمور خوشحال کردن یه آدمم. ما روزمرگی هامون، دل مشغولی هامون، دوندگی هامون باعث میشه که خیلی چیزا رو یادمون بره. یه خانومی بود سالها در منزل ما کار میکرد، وقتی من بچه کوچکی بودم، واقعا مادر دوم من بود، مادر من شاغل بود، معلم بود مثلا، میرفت سر کار میومد، من با اون خانوم بزرگ شدم. کجاست؟ و حق مادری برگردن من داره. سالها او برای من قصه میگفت، او با من بازی میکرد، او منو نوازش میکرد. کجاست؟ بعد دست او رو بوسه زد، نکنه الان پیر شده، مسن شده، بیمار شده، گوشه ای افتاده، نکنه الان به کمک احتیاج داره و من بتونم به خاطر همه لطفایی که کرده کاری براش بکنم. اصلا شاید منو تو ترافیک نگه داشتن، یه زمانی من دیگه حق دویدن و با شتاب رفتن رو نداشته باشم و بخوام از این زمان همچین بهره ای ببرم. یه استادی بود تو مدرسه هم، معلمی تو دانشگاه هم، استادی تو زندگیم، دوستی، رفیقی که خدمت بزرگی به من کرد، من از یه چاله و چالش و چاه بزرگی نجات داد، از سقوط بزرگی نجات داد. یه آدمی بود که یه زمانی یه گره سفتی رو در زندگی من باز کرد برام. یه آدمی بود که یه روزی منو شاد کرد. اون موقع خیلی تشکر میکردم، خیلی قربون صدقش میرفتم. راستی کجاست؟ نکنه الان اون کمک بخواد و من بتونم. آدمایی هستن که من بهترین خاطرات زندگیمو باهاشون دارم. ما در دوران تحصیل، مثلا من در دبیرستان دوستایی داشتم عالی عالی، ما اصلا شبان روزمون با هم بود، با هم درس میخوندیم، با هم تفریح میکردیم، با هم باشگاه میرفتیم. بعد که من دانشگاه قبول شدم، اون یه جا دیگه قبول شد، ای هر از گاهی تلفن و بعد تمام شد. من وقتی فکر میکنم 1, 2, 3, 4, 5, 6 سال خاطره عالی با این آدم دارم، چرا باید دوستی ها به این سادگی فراموش بشه؟ اصلا شاید منو تو ترافیک نگه داشتن، من یاد اون دوسته بیفتم، شاید الان اون دوسته نیاز به من داره. یه قلم کاغذ بردارم فکر کنم کارهایی رو که خیلی وقت نکردم و دویدنها و شتاب زدگیها باعث شده اصلا اینا رو یادم نیاد. یه لحظه به خودم بیام توی ترافیک، فرهنگ بله، تو رابطت با بابات چجوریه؟ چون من با بابام مثلا قهرم، تنشی هست، کنشی هست، حالا عید به عید فقط اونم چون بابامه زنگ میزنم سلام خوبی مرسی تبریک میگم خدافظ برو تا سال دیگه همین موقع. اصلا منو نگه داشتن تو ترافیک که دیگه دوندگی، عجلهی، هیچ کاری نمیتونم بکنم، منم و ماشین و خیابون. فکر کنم به رابطم با پدرم، اگه پدر من فردا فوت کرد، او امانت خداست پیش من، آیا من به خدا جوابی دارم بدم که پسر امانت دار خوبی بودی؟ و و و اگه به من الان بگن فرهنگ 5 دقیقه دیگه تو رو میکشیم، من اسرائیلم، 5 دقیقه دیگه میخوام جون تو بگیرم، هر کار دوست داری بکن، تو 5 دقیقه که من از این سالن بخوام برم بیرون 5 دقیقه است. خب همین جا ایستادم، منم و موبایل، چیزی که میتونه منو با بیرون از این سالن مرتبط کنه. تو این 5 دقیقه به کیا زنگ میزنم؟ چی میگم؟ چیکار میکنم؟ شاید منو تو ترافیک نگه داشتم که به همونا زنگ بزنم، همونا رو بگم پسرمو من خیلی بهت ظلم کردم، آره من آبروتو بردم، میخوام جبران کنم. شاید اگه من تو اون ترافیک نمیموندم، این دوندگی های صبح تا شب باعث میشد که یادم بره چه ظلمی به پسرموم کردم. ما را همینجوری تو ترافیک نگه نمیدارن. دوستان من با خانواده رفتیم کوه، گروه سلام تشکیل بدیم، گروه سلام. ما که داریم میریم بالا، یه عده دارن میان پایین، خسته، عرق از سر و روشون داره میباره. یه دفعه همگیمونا، 10 نفریم ما، همه اینایی که دارن از روبرومون میان سلام، اصلا یه دفعه شنگول میشه. البته نه این که گروه پسرا دارن میرن بالا، گروه دخترا دارن میان پایین. وای عجب تکنیکی گفت فرهنگ، سلام. خرابکاری نکنینا، از فرصت هامون استفاده کن، هر لحظه بشه دلی رو شاد کرد باید شاد کرد، هر لحظه بشه گرهی رو باز کرد باید برداشت، هر ثانیه بشه قدمی برداشت باید اون قدم رو برداریم. آقای کیم وو چونگ، مدیر عامل مجموعه کمپانی های دوا که البته فکر میکنم فوت کرد، مطمئن نیستم، ایشون کتابی داره به اسم سنگ فرش هر خیابان از طلاست، توصیه میکنم حتما این کتاب رو بخرین و بخونین، حتما. سنگ فرش هر خیابان از طلاست، کیم وو، وو یعنی دو تا و، وو چونگ. 5 بار میگن من این کتاب رو خوندم و هر بار که خوندم مطلبی تازه تر یاد گرفتم. بسیار. اصلا انتشاراتش رو ول کنین، همه کتاب فروشی ها این کتاب ها رو دارن دیگه، الان عام شده خیلی، نمیخواد سراغ انتشاراتی ها برین، همه دارن. دوستان میگن این مثالی که شطور یه بار در خونه آدم میخوابه رو توضیح بدم؟ آره، این همینه که فرصت ها رو ازش خوب استفاده کنم، ولی مثال غلطیه. شطور ها صبح تا شب میخوابن. کتاب سنگ فرش هر خیابان از تلاس، از آقای کیم، بستنی کیم خوردین دیگه، وو هم که دوتا و و چونگ، کیم وو چونگ. بله، من یه ترجمه از این کتاب بیشتر ندیدم. مگه چند نفر میگن من هرچی خوندم چیز جالبی توش ندیدم. میدونین چرا؟ میدونین چرا؟ گاهی وقتا لیوان من پره. یادتون میاد حس شاگردی؟ من اولا که 6 تا کلاس موفقیت رفتم، همه تکنیکا رو به قول تهرانی ها بلدم، همه شو بلدم. بعدم ویندایر و چوپرا و رابینز و اوف، تازه سی دی رازم دیدم. حالا من میشنم کتاب میخونم. یه بچه‌ای گفته جنگ تمام شد، اینجوری شد، بعد من روزنامه، حالا براتون یه قسمتشو میگم، روزنامه فروشی کم، حالا که چی؟ مثلا وقتی میخوای کتابی رو بخونی، اول خالی شو، بعد انقدر اون کتاب مطلب داره. خیلی کیم وچون میگه جنگ جهانی تمام شده بود، پدر من در جنگ کشته شده بود. نه، این اولشه، خیلی داستان اولشو من میگم. جوگیر بشین بریم بقیهش رو بخونیم، مثل تبلیغای سریال که نشون میدن شما بریم ببینین. بعد میگه خب خرج خانواده رو بعد من تأمین میکردم، یه بچه کوچولو چه کار کنم، روزنامه میفروشم. صبح زود میرفته روزنامه میخریده، توی پاساژ مانندی بازارچه روزنامه میداده به مغازه ها. البته ممکنه من یکم با بالا پایین بگم، چون این کتابو شاید 15 سال پیش خوندم و حالا شاید یه کمی مثلا این ور اون ور بگم، دیگه دقیقشو خودتون بخونه. میگه من مثلا تا مغازه دهم روزنامه میدادم، یازدهمی میگفت آقا ببخشید یکی داده روزنامه. فکر کردم من چیکار کنم که کل این بازار در قبضه من به همه روزنامه بدم. گفتم خب فردا صبح زودتر از خواب بیدار میشم، زودتر میرم تو صف روزنامه، زودتر میرم به اون بازار میرسم، مغازه های بیشتری. خیلی امروز 5 تا مغازه دیگه هم روزنامه دادم. دوباره بعدیه گفت به من روزنامه دادن، نه اینجوری نمیشه، من باید یه کاری بکنم که کل اینا رو من روزنامه بدم. همینا توش بود، یادم نمیادم. چون من از کیم وچون همین کتاب رو خوندم، هم مصاحبه هاشو خوندم، یه موقعی ممکنه مصاحبه و کتاب رو دارم با هم قاطی میکنم. نرین بخونین بگین اینا نبود توش. بعد میگه که تصمیم گرفتم روزنامه ها رو لوله کنم، تو بازار بدوم و همینجور که دارم میدوم روزنامه ها رو پرت کنم چپ و راست تو مغازه ها. میدویدم پرت میکردم تا آخر اون بازارچه، نفس زنان برمیگشتم میگفتم پول روزنامه. بعضیا اذیتم میکردن، کدوم روزنامه؟ بعضیا آزار میرسوندن، روزنامه ای که پرت کردی زد گلدونم و شکست، تازه پولم باید بدی. ولی تسلیم نمیشه، ادامه میده، ادامه میده، ادامه میده، تا کل اونجا رو قبضه میکنه و نهایتاً کیموچونگ میشه مدیر عامل 80 کمپانی دوا در جهان، کمپانی ماشینسازی، کمپانی تولید مواد شیمیایی، کمپانی تولید پارچه و منسوجات، کمپانی 80 کمپانی با 80 در واقع خدمات دوا در سراسر جهان. ایشون تا سوم راهنمایی، این تا سیکل، حالا اونجا که سوم راهنمایی به این مفهوم ما ندارن، دو مقطع 6 سال است، تا 6 سال اول یعنی سوم راهنمایی ما، بیشتر درس نخونده و مدیر عامل 80 کمپانی میشه. چون بلد از فرصتاش خوب استفاده کنه. میگه دوستای من به من میگن تو خیلی خوش شانسی. شانس کدومه؟ سنگ فرش هر خیابان از طلاست، خشت خشت خیابان ها کاشی های طلاییه. یعنی چی؟ یعنی فرصت ها دور و بر ما ریخته، فقط کافیه ببینیش برش داری. شانسی در کار نیست، من فرصت ها رو میبینم و شکار میکنم. میگم به یه نفر گفتن تهران پول ریخته، فقط کافیه بری جمع کنی. این اومد و ترمینال که پیاده شد از اتوبوس اومد پایین، یه 5000 تومانی رو زمین دید، گفت دلاش این ور داریم. ول کن حالا خسته ایم، از فردا جمع میکنیم. بسیار. آقای کیم ووچونگ اینجوری زندگی کرده، کتابش رو بخونید، زندگی نامشه و بسیار ساده نوشته. یک دوستی من دارم به اسم آقای سوزنچی، ایشون کانادا زندگی میکنه و میلیاردره. ده ها هکتار زمین رو آقای سوزنچی در کانادا گیاه کانولا میکاره. دوستانی که روغن مایه مصرف میکنین دیدین دیگه، روغن مایه کانولا رو که الان از نظر پزشکی گفته میشه بهترین روغن مایه جهانه، یعنی بیشترین خواص و کمترین ضرر رو برای بدن داره. ایشون در کانادا ده ها هکتار زمین رو زیر کشت کانولا برده، کارخونه داره، روغن میگیره و به تمام دنیا مخصوصا اروپا و آمریکا روغنهای کانولا رو صادر میکنه. آقای سوزنچی موقعی اومده بود تهران، 7-8 سال پیش بود، بعد تلفنی صحبت کردیم و قرار گذاشتیم همو ببینیم. اینی که الان براتون تعریف میکنم چون خود من شخصا از ایشون شنیدم، پس توش دخل و تصرفی نشده. میدونید ما ایرانی ها وقتی میخواییم چیزی رو تعریف کنیم یک کلاق چهل کلاق خیلی میکنیم. من خودم مستقیم از ایشون شنیدم. گفت فرهنگ، من توی هواپیما داشتم از کشور اروپایی آ میرفتم به کشور اروپایی ب، بعد یه آقایی کنارم بود از این چشم بادومیا، چینی، ژاپنی، کره‌ای، نه من از این چشم بادومیا. من خب تاجرم دیگه، این پرونده هام جلون بود و هی ورق میزدم و یادداشت میکردم. و یه دفعه ایشون از من پرسید که شما چی کاره ای؟ گفتم من تاجرم. گفت چی تجارت میکنی؟ گفتم کانولا. ایشون انقدر تاجر گردن کلفتیه که در وزارت کشاورزی آمریکا کانادا یه اتاق اختصاصی بهش دادن با آقای سوزنچی، میره اونجا با ماهواره زمیناشو کنترل میکنه. یه آدم عجیب غریبیه. بهش گفتم من در این وسعت کارم روی گیاه کانولا، روغنگیری و صادر به جهان مخصوصا اروپا و آمریکاست. گفت که میتونم یکی دوتا سوال تجاری ازتون بکنم؟ بله. ایده شما درباره این مسئله تجاری چیه؟ گفت ایدمو بهش گفتم، به نظر من راه درست اینه. گفت یه دفعه دفترشو از جیب بغل کتش درآورد، شروع کرد نوشتن ایده‌ای که من گفته بودم. یه سوال دیگه، دو سوال دیگه، سه سوال دیگه و دیدم داره مینویسه همینجوری. گفت بهم گفت که شما کجا داری میری؟ گفتم من مهمان فلان کمپانی ام. گفت خب منم میام. گفتم بله؟ و منم میام. گفتم آقا من مهمونم. گفت از چی میترسی؟ پول هتل تو هم من میدم. آقای سوزنچی گفت ازش پرسیدم خب اسمت چیه؟ یه اسم علکی هم گفت. گفتشون 13 روز از من جدا نشد. صبح تا شب یا تو جلسات با من بود، نظرات منو میشنیده مینوش، یا تو وقتای خالی ازم سوالای تجاری میکرد. روز 13 یه کارت از جیبش درآورد به من داد، گفت من کیم وو چونگ هستم، مدیرعامل 80 کمپانی دوا در سراسر جهان. من روزی که تو هواپیما کنار شما بودم دیدم ایده های تجاریت فوق‌العاده است. این 13 روز خیلی ازت چیز یاد گرفتم. من تا آخر عمرم خودم رو مدیون تو میدونم و هر وقت هر چیزی خواستی در خدمتم. که آقای سوزنچی گفت اصلا این ارتباط منجر به این شد که کارخانه دوا اومد توی ایران. آقای سوزنچی کرمانیه. گفت آقای مرعشی که اون موقع استاندار کرمان بود، اومدم براش تعریف کردم. گفت راست میگی؟ گفتم آره. گفت ببینین رفیقت حاضر کارخونه تولید ماشین دوا رو به ما بده، پولم نداریم بعدن قسطی بدیم. و هر شده بود دیگه، دوا اصلا وارد ایران شد. خدمت شما که عرض بکنم اگه الان من مدیر یه شرکت باشم با دو تا پرسنل، یکیشون خانم منشی منه، کارش چیه؟ همه کار است، تلفن جواب میده، فکس میفرسته، برنامه ها رو میچینه، برای من چایی میاره، همه کار میکنه، نمیدونم لازم باشه مستخدممون نباشه جارو هم میکنه، آشپزی هم میکنه. و یه نفرم اونجا مسئول اینه که نظافت کنه، چک ببره، نقد کنه. این دو نفر زیر مجموعه منه. الان یه نفر بیاد به من بگه فرهنگ من یه ایده تجاری خوب دارم میخوام بهت یاد بدم، یه نگاهی میکنم خجالت بکش، داری با مدیر عامل یه کمپانی معظم صحبت میکنی، بعد چه تو میخوای به من یاد بدی؟ بگو مدیر عامل ببینم بلدی تلفظ کن. مدیر عامل بگو، ماشاءالله مدیر عامل، من آدم کوچولویی ام. من بلد نیستم از فرصت هم استفاده کنم. و کیم و چونگ میشه اون آدم گنده. علکی نیست که آدم ها موفق میشن، ویژگی هایی دارن. آقای هست به اسم باتا، ایشون در چکسلواکی به دنیا میاد زمانی که شوروی سابق هنوز وجود داشت، یعنی کمونیست در دنیا به شدت قدرتمند بود. میدونین با فروپاشی شوروی اصلا کمونیست ها یه دفعه از هم پاشیدن واقعا. و خب حکومت های کمونیستی هم خیلی عجیب غریب بودن. تا زمانی که شوروی سابق وجود داشت، شما اگر در چکسلواکی میرفتین، اگر در چین میرفتین، در شوروی میرفتین و کشورهای کمونیست، یه قواعد عجیب غریبی بود که الان نیست. مثلا میگفتن که در کشور ما همه مردم باید به یه میزان زندگی بکنن، یعنی همه حق دارن یه خونه داشته باشن دو خوابه، یه ماشین لادا، یه گاز دو شعله، یک رادیوی تک موج، یه تلویزیون دو کانال. مهم نیست که تو استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه هستی یا کارگری، همه باید در سطح هم زندگی کنن. عدالت کمونیستی. شوروی که فروپاشی شد اصلا این داستانا عوض شد. شما الان توی چین برین به شدت مثل کشور خود ما اختلاف و طبقات، اختلاف طبقاتی اقتصادی رو توی مردم میبینین. قبلا این نبود. آقای باتا در چکسلواکی کارگاه تولید کفش را میندازه. خب کفشاش خیلی خوب بوده. شما الان اگه بستگانی در آمریکا دارین بپرسین، پرفروشترین کفش الان در آمریکا کفشای باتاست. ایشون کفشای خیلی خوبی رو توی چکسلواکی تولید کرد، مردم استقبال کردن، کارگاهشو گسترش داد، دو کارگاه، سه کارگاه، کارخونه. دولت چکسلواکی پول ایشون رو مصادره کرد، کارخونش رو مصادره کرد، گفت تو بی خود کردی انقدر پول داری، اینجا کشور کمونیستیه و کسی حق نداره از بقیه بیشتر پول داشته باشه. آقای باتا گفت که هیچ اشکالی نداره، شما پول من و کارخانه من رو از من میگیرید، میتونید عقل من، درایت من و تفکر من رو هم ازم بگیرید؟ مهاجرت میکنه میره کانادا. در کانادا یک کارخانه تولید کفش را میندازه، یک کارگاه تولید کفش را میندازه. کفشاش عالی بوده باتا. الان پرفروشترین کفش در جهان کفش باتاست. آمارهای فروش رو که هر سال میدن. آقای باتا کارگاهش رو توسعه میده. آرام آرام کارخونه، دو کارخونه، سه کارخونه و در 120 نقطه جهان کارخونه افتتاح میکنه. ایشون در زندگی نامش میگه من یه گروه مشاور داشتم، مدام اینا رو میفرستادم کشورهای مختلف، برین بررسی کنین که آیا اینجا میشه کارخونه زد، چند تا بزنیم، کجاهاش بزنیم. یه مشاورش رو میفرسته کشور بسیار کوچک و پرت آفریقایی. مشاور میره و میاد میگه آقای باتا به هیچ وجه به این که بخواین در اون کشور کارخونه بزنین فکر نکنین. آقای باتا میگه چرا؟ میگه من وقتی اونجا رفتم دو ویژگی در مردم اون کشور دیدم. یک لباس اون مردمیتی که پارچه بود، پارچه، یه چیزی پیچیده بودن دورشون. و دوم این که همه مردم اون کشور کوچک آفریقایی پابرهنه بودن، اونجا چیزی به نام کفش وجود نداره و اگر شما کارخانه بزنید تضمین میکنم که ورشکست میشید، چون اونجا کسی کفش نمیپوشه که بخواد از شما کفش بخره. آقای باتا میگه من بلافاصله حکم اخراج مشاورم رو صادر کردم. گفت چرا این کارو با من میکنی؟ گفتم چون بلد نیستی درست نگاه کنی و از فرصتها خوب استفاده کنی. تو وقتی یک کشور پا برهنه دیدی، اولین جمله‌ای که بعد میگفتی این بود خدای من چقدر مشتری، ما پای یک کشور میتونیم کفش کنیم. باتا میگه من برخلاف نظر مشاورم کارخانه رو در اون کشور راه اندازی کردم و 3 سال پیاپی بین تمام کارخانه های من در سر تا سر جهان این کارخانه پرفروش ترین بود. این آدم بلد از فرصت ها استفاده بکنه و خیلی ها فرصت هاشون رو تلف میکنن. دوست من میتونی جوری حرف بزنی که دل همه کباب شه، مملکت نیست، شیطونه میگه فرار کنم برم کانادا، فرار مغزها. حالا تشریف داشته باشین، هول نشین شما ها. در هر گوشه دنیا اگه بلد باشی از فرصت ها استفاده کنی قد میکشی. اگر بلد نباشی از فرصت ها استفاده کنی، صبح تا شب فقط میشینی غر میزنی، بد و بیراه میگی، توهین میکنی، مسخره میکنی، زیر سوال میبری، هیچ کسی نمیتونه جلوی رسیدن من رو به موفقیت بگیره جز خودم، که شمشیر بالای سر من گرفته، اگه بخوای موفق شی نسبت میکنم، هیچ کسی نمیتونه منو به موفقیت برسونه جز خودم. فرض کنید من دارم از توی خیابون رد میشم، یک آگهی روی دیوار میبینم، دوستان عزیز متأهل اگر شناسنامه‌شون و سند ازدواجشون رو بیارن، بهشون 2000 متر زمین میدیم در زعفرانیه با 2 زانتیای اضافه، مثل ساندویچ هست میگی ما نون اضافه بده، وای خدای من بودم. پولشو اون وقت چجوری؟ در 1000 قسط پولشو میگیریم. چی میخوای دیگه؟ 2000 متر زعفرانیه، 2 زانتیا، 1000 قسط. او بذار ببینم آدرسش کجاست، بعد برم اینجا. تاریخش آخرین زمان مراجعه تا پایان ساعت اداری فلان روز، که یعنی همین امروزه، ساعت چند؟ 1 تا پایان ساعت اداری وقتی نمونده. بدو هم خونه، شناسنامه، سند ازدواج برم بگیرم. اوه اوه اوه، 6 ماه پیش شناسنامم گم شد. خانمم 100 بار به هم گفت برو دنبال المسنا، گفتم میخوام چیکار؟ میخوام کپن بگیرم؟ نمیخوام. چیکار کنم حالا؟ زمین و زانتیا در خطره. برم اونجایی که زمین میدم ببینم چی میشه. میرم اونجا میگم روزتون بخیر، ببخشین من شناسنامم گم شده، با کارت کتابخونم قبوله؟ میگن نه شرمنده، فقط شناسنامه. ها حالا دیگه میگن حداقل میگفتین کارت ملی، فقط شناسنامه. خب دیگه وقتی نمونده، بذار سری برم ثبت احوال ببینم میشه توی یه روب المسنا گرفت. میرم ثبت احوال، اون کسی که مسئول صدور شناسنامه المسناست میزش هست، صندلیش هم هست، یه کتم روشه، ولی کسی نیست. میرم تو دستشویی میگم اهم، هیچکی نیست، این ور اون ور، آقا کجا نمیدونم، همین الان اینجا بود. راه میرم فوش میدم، بد و بیراه میگم، توهین میکنم، ای ببینین حقوق میگیرین چه غلطی بکنین، کوفتتون بشه این حقوق، من شکایت میکنم. حالا وایسا تا شب داد بزن. زمین و زانتیا پرید. وقتی شناسنامت گم شد چرا نمیری بگیری؟ همین الان، همین الان دوستانی هستن که هنوز کارت ملیشون رو نگرفتن. بابا دیگه 500 بار گفتن، 500 بار وقتم دید کردم، چرا نرفتی بگیری؟ فردا اعلام میکنن آقا هر کسی میخواد گذرنامه بگیره از مملکت خارج شه، اگر کارت ملی نباشد نمیشه. شروع میکنه به زمین و زمان فوش دادن، مملکت نیست. شب میخوابن صبح بلند میشن قانون میذارن، بی تربیت ها. بابا 5 ساله دارن میگن برو کارت ملی بگیر، فرصت ها تو استفاده نمی کنی، هی پشت گوش میندازی، بعد که به چالش میخوری شروع میکنی به غر زدن، تنبلی کردی. دوستان من میتونین به من بگین که مروارید چجوری درست میشه؟ کربن خالص. نه چجوری درست میشه؟ آه میگن من تو سیدیتون شنیدم، یک ذره مزاحم زیادی. نه قطره آب، آخه ببینین صدفی که توی دریاست، اون ته قطره بارون الان خورده به سطح آب، این بلافاصله با آب قاطی میشه، یه دونه قطره بارون نمیره زیر. ما قطره بارونیم، هیچ کی جلو نیاد، میخوام بریم تو صدف. یه ذره مزاحم مثل شن یا ماسه وارد صدف میشه، صدف شروع میکنه به ترشح دور اون ذره مزاحم، این ترشح آرام آرام قطور میشه، قطر میگیره به خودش و میشه مروارید. مروارید کی ساخته میشه؟ وقتی ذره‌ای مزاحم وارد زندگی صدف میشود. تک تک ذره هایی که ما فکر میکنیم مزاحمن، تک تک اتفاقاتی که ما فکر میکنیم ای بابا دوباره یه دردسر، یه بدبختی، یه بلا، اصلا اومدن که مرواریدهای زندگی رو به ما هدیه بدن. خیابونا که پل چاله چوله است دیگه، نمیدونم قبلا هم فکر کنم اینو گفتم، وقتی بارون میاد این چاله ها پر آب میشه، پیرمرد پیرزنایی که عصا زنان به این چاله ها میرسن چه کار میکنن؟ قُر میزنن، دور میزنن، این راه میرن بمیرین، میرن از اون ورش. بچه ها چه کار میکنن؟ جفبا آخجون چاله. اصلا چاله های زندگی اومده که من و شما رو شاد کنه. لحظه هایی که ما در زندگی فکر میکنیم مزاحم آزاردهنده است، اومده به ما مروارید هدیه بده. چرچیل جمله ای داره فوق العاده زیبا، من خیلی دوست دارم این جمله رو. چرچیل میگه بدبین مشکل را در هر فرصتی میبیند و خوشبین فرصت را در هر مشکلی. تا مشکلی پیش اومد، آخ جون، یه فرصت دیگه برای جهش دیگه، برای رشد دیگه، برای گام برداشتن دیگه. حالا آینه رو نگرش داری، احتمالا جلسه آینده. ای ما این همه آینه آوردیم، حالا انگار آینه 50 کیلو بوده مثلا. دوستان بسیار، گابریل گارسیا میگه اگر خدا تکه کوچک دیگری از زندگی به من ارزانی دارد، اینو در سن 73 سالگی میگم، اگر خدا تکه کوچک دیگری از زندگی را به من ارزانی دارد، کمتر میخوابم، چون هر دقیقه‌ای که میخوابیم 60 ثانیه نور را از دست میدهیم. این آدم میفهمه استفاده از فرصت یعنی چی. حالا دیگه ثانیه ها براش مهم شده. دوستان من، لحظه لحظه فرصت های زندگی ما امکانی است که کائنات به ما میده برای اینکه قدمی برداریم، رشدی بکنیم، حرکتی از دستش ندینا. سوال، اگه من و شما یه حساب بانکی داشته باشیم، از این حسابای آبر بانک، صبح به صبح تو حساب ما 86400 تومن پول بریزن، ما میتونیم بریم با کارتمون دریافت بکنیم. فرصت داریم تا همین ساعت فردا صبح، یعنی 24 ساعت مهلت داریم که این 86400 تومن رو هزینه کنیم، باهاش چیزی بخریم و فاکتور ارائه بدیم. اگه فردا صبح فاکتور ارائه دادیم، دستگاه 86400 بعدی رو به ما تحویل میده. اگه فاکتور ندیم، 86400 دیگه ای در کار نیست، یعنی از دست رفت. شما با این 86400 تومن امروزتون چه کار میکنید؟ در یه ثانیه خرجش میکنید. قبول دارین که نمیذاریم از دست بره؟ ولش کن دیگه، انقدر با حال فردا صبح بشه برگرده بانک مرکزی. جالبه ها، تا ریال آخرش رو هزینه میکنه. ما هر روز صبح که از خواب بیدار میشیم 86400 ثانیه مهلت در اختیار ماست تا صبح روز بعد، یا از این ثانیه ها استفاده میکنیم یا تمام شد بر میگرده. همه رو ازمون میگیرن، بعدیاش هم پرید. کسی که بلد فرصتاشو خراب کنه، فرداش هم خراب میکنه، پس فرداش هم خراب میکنه.